نه معرفی کنید بر در ضمن برای عضویت در کانال شبکه کافیس عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. برنامه بعدیمون از تدبیر تا تقصیر هست. مدت این برنامه 51 دقیقه.
از تدبیر تا تقصیر
با نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق خانم بهریه تهیه کننده خوبمون و آقای شایانی صدا بردار دقیقمون پذیرا باشید. از این لحظه قرار حدود 50 دقیقه ما رو میزبانی کنید هر جا که هستید و مشغول انجام هر کاری که هستید. جوانان مناسب سن ازدواج و فرزندآوری، خانواده های محترمی که خشت های جامعه رو بنا می کنید، کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه، انشالله که گوش شنوای مسئولین و دولت مردان و حاکمیت هم میزبان ما باشه. خرسندیم که ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بله، این برنامه اسمش هست از تدبیر تا تقصیر. برنامه از تدبیر تا تقصیر با تحلیل محتوایی چرخه جمعیت و مسائل اون به منظور آگاهی بخشی توجه مسئولین و مردم با هدف فرهنگسازی اهمیت رشد جمعیت با کیفیت در خانواده و جامعه، پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور تهیه و پخش میشه به امید باز کردن گره های مهم جمعیتی. انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید و خانواده هاتون گرم و پرشور. مثل همیشه ازتون تقاضا داریم با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. لطفاً با ما تبادل نظر کنید، پیشنهاداتتون رو مطرح کنید، در تجارب ارزندتون ما رو سهیم بکنید. از همه مهمتر انتقادهای سازندتون رو هم خریداریم، چرا که بسیار برای طرح موضوعات برنامه و مطلع شدن از کم و کاستی هامون در صدد جبران دورانش بر بیاییم خیلی هم برامون اهمیت داره. پس شماره پیامکی 30035 رو همیشه در نظر داشته باشید که آماده ی گرفتن پیام های شماست. شماره 27861035 هم گوش به زنگتون هست و با برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید خب بهره های مختلفی ازش ببرید، در هر مکان و هر زمانی که مایل باشید برنامه رو بشنوید و حتی اونو دریافت کنید تا در موقعیت های بعدی بتونید ازش استفاده کنید و مجدداً اون رو بشنوید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم مثل همیشه صبورانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شماست تا به دست ما برسه. با ما بمونید. بررسی و تبیین سیاست‌گذاری‌های جمعیتی جهان با تأکید بر ایران. کارشناس میهمانان این برنامه خانم دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی، پژوهشگر حوزه سلامت جمعیت و مسائل اجتماعی، عضو انجمن جمعیت شناسی ایران و مدرس دانشگاه. آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده. و آقای دکتر محمد قنبری، مؤلف و پژوهشگر و کارشناس بخش معرفی کتاب. درود بر همه همراهان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. همونطور که شنیدید امروز میخوایم بررسی و تبیین سیاست‌گذاری های جمعیت جهان رو با تاکید بر کشور عزیزمون ایران در حضور دو کارشناس خوب و حاذق در واقع پی بگیریم، خانم دکتر بیات و آقای دکتر علی پژهان که جمعیت شناس هستن. و طبق روال هر هفته ابتدا برای اینکه با محور بحث امروز بیشتر آشنا بشیم، تحلیل و رویکرد یک دقیقه‌ای رو از کارشناسان بزرگواری که در استودیو حضور دارن تقاضا می‌کنیم. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید و خوشحالیم از اینکه امروز هم وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
متشکرم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و استاد گرامی آقای دکتر پژهان و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگواری سپاسگزاریم. همچنین از آقای علی پژهان هم سپاسگزاری می‌کنیم. خیلی مقدم عرض می‌کنیم خدمتتون. متشکرم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیزتون سرکار خانم دکتر بیات. با افتخار پیرامون مسائل جمعیتی یا همون سیاست‌های جمعیتی در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. برای اینکه با محور صحبت‌های شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشن، خواهش می‌کنم از هر دو بزرگوار یه تحلیل یک دقیقه جامع بر موضوع داشته باشیم. بفهم.
خواهش می‌کنم. من فقط این عرض کنم در ابتدای صحبتم که سیاست‌های جمعیتی یه سیاست یکسانی نیست در تمام دنیا، در کشورهای مختلف در طول زمان این سیاست‌ها مرتب در حال تغییر هست. بعضن این سیاست‌ها در قالب افزایش جمعیت بوده، بعضی مواقع در قالب کاهش جمعیت و مرتب این تغییر رو ما می‌بینیم تو سیاست‌ها.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر.
وقتی صحبت از سیاست‌های جمعیتی میشه، یعنی در واقع مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت‌ها در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. به تعبیر خانم دکتر اینا سیاست‌ها موقتیه. برخی کشورها سیاست‌های 5 ساله دارن، سیاست‌های 10 ساله دارن و این سیاست‌ها شناور هستن و استیبل نیستن و ما سیاست‌ها رو هم در واقع جوری هدایت میکنه که هم به صورت مستقیم باشه و هم به صورت غیر مستقیم باشه، که انشالله این سیاست ها تو کشورها بتونه در واقع پیاده سازی بشه و اثرگذار باشه.
بسیار عالی، متشکرم از هر دو بزرگوار. عزیزان، شما شنونده برنامه از تدبیر تا تقصیر هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برژنسکی، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، در سال 2009 در مصاحبه با وال استریت جورنال میگوید: از فکر کردن به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، چون زمان آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم حاکم ایران نیست. مگر تغییر آمارهای جمعیتی چه روندی داشته که تا این حد دشمنان ایران را امیدوار کرده است؟ مرور برخی اظهار نظرهای دانشمندان و نویسندگان خارجی تصویر روشنی از بحران جمعیتی ایران و دلیل امیدواری برژینسکی به دست می‌دهد. در سال 1980 نرخ باروری ایران به صورت میانگین 7 فرزند به ازای هر زن بود. امروز این میزان به 1.7 رسیده است. این کاهش فوق‌العاده شاید بزرگترین سقوط سنگین نرخ باروری باشد که برای همیشه ثبت شده است. ایران به طور کامل 2/3 از سطح باروری خود را کاست و اکنون با سطح باروری کمتر از حد جایگزینی قادر به حفظ جمعیت خود در طول زمان نیز نیست. کاهش نرخ باروری در ایران طی 30 سال گذشته حیرت انگیز و معادل 70% بوده است. تا سال 2000 نرخ باروری ایران به 2 زایمان در هر زن کاهش یافته بود که پایین تر از حد مورد نیاز برای جایگزینی جمعیت کنونی است. این میزان کاهش نرخ باروری یکی از سریع ترین و چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر بوده است. تا اواسط این قرن این جوانان سالمند خواهند شد و جمعیت در سن کار نسبتاً کمی برای حمایت از آنها در جامعه ای با روابط شدیداً تضعیف شده خانوادگی وجود خواهد داشت. به نظر می رسد منظور برژینسکی از بازی طولانی مدت به کارگیری تمام ابزارها برای تضعیف ایران تا زمانی است که کشور دچار کاهش و سالخوردگی جمعیت شود. رویدادی که اگر رخ دهد آمریکا به راحتی خواهد توانست قلب تپنده نهضت جهانی ضد سلطه را از حرکت باز دارد.
سپاسگزارم. بسته صوتی رو که با هم دیگه شنیدیم واقعا تناسب خیلی خوبی داشت برای بررسی سیاست‌گذاری های جمعیتی جهان و البته با تأکید بر ایران که موضوع امروز برنامه ماست. آقای دکتر پیشان، مشتاقیم که چرخه بررسی مقایسه سیاست های جمعیتی ایران با سایر کشورهای جهان رو از جمله اروپا یا حتی ژاپن، چین و کشورهای منطقه و آسیایی رو از زبان شما در ابتدای برنامه بشنویم.
خب ببینید، وقتی که ما صحبت از سیاست میکنیم، سیاست خودش در واقع خدمتون عرض کردم هم مستقیم داره هم غیر مستقیم. سیاست های مستقیم دولت ها اینه که عملا یه مبلغ پولی رو به صورت مستقیم تو حساب خانواده ها یا خانواده ها واریز میکنن. سیاست های غیر مستقیم مثل سیاست هایی که دولت بحث مالیات هست، بحث مرخصی زایمان هست و یه سری در واقع آپشن هایی برای خانواده ها در نظر میگیره. توی سیاست هایی که اگه بخوایم کشورها رو مرور کنیم، حالا از جمله کشور خودمون، سیاست ها معمولا فراز نشیب زیادی داشتن. کشور ما 20 سال پیش، حالا اگه اشتباه نکنم، سیاست های جمعیتی رو در واقع برنامه تنظیم خانواده را اعمال کرد و تونست برنامه تنظیم خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران اول تونست به بار بشینه. چرا تونست به بار بشینه؟ چون اول این روشنفکران، دانشگاهیان، تمام مردم به این نتیجه رسیده بودن که فرزند کمتر زندگی بهتر. بعد دولت حمایت کرد، عملا شعار فرزندآوری رو بعد به تمام در تمامی مناسبت ها، در تمامی شکل های حالت نمایشی، از روی شیرخوش، از روی بیسکویت، از روی کبریت، از روی همه چی، برچسب های فرزند کمتر زندگی بهتر روی در دیوارها عملا تبلیغ کردن این و جامعه دانشگاهی اینم پذیرفت. وقتی که جامعه دانشگاهی اینو پذیرفت و مردم هم پذیرفتن، یه منطقه متوجه شدیم که سیاست تنظیم خانواده در ایران به بار نشست و عملا یه روند کاهشی داشتیم. اما یه سال هست که چرا امروز در واقع سیاست‌های جمعیتی در ایران با توجه که می‌خوایم به سمت سوی افزایش جمعیت بریم به بار نمی‌شه؟ چرا؟ مسئله جمعیت یک مسئله ملیه، یک مسئله جناحی نیست.
بله.
برخی ها میان میگن اصولگرایی یا اصلاحگرایی، اصلاح طلبی بهش میگن. یک نوع نگاه، این نوع نگاه را قبول دارن، یک نوع نگاه دیگه، این نوع نگاه دیگه. پس فرزندآوری هم در واقع در اذهان برخی از مسئولین ما نگاهش، نگاه به فرزندآوری مالتوسیه، در برخی از جمعیت میتونه نظام برنامه ریزی ها را متحول کنه، جمعیت میتونه محرک اقتصادی باشه، جمعیت هر چی ما تا به امروز داریم جمعیت. پس بنابراین ما یک سیاست واحدی رو نداشتیم، هنوز به یک همگرایی یا یک وفاق اجتماعی توزیع جمعیتی نرسیدیم. این سردرگمی بوده و هست و تا به امروز هم متاسفانه بنا به هر دلیلی که بوده، گفتم این وفاق ملی شکل نگرفته، توزیع جمعیت و سیاست‌های جمعیتی روز به روز عقب‌تره. یعنی ما در اصل سیاست‌های جمعیتی یک گام به جلو بودیم، تا به امروز دو گام به عقب بودیم. یعنی این سیاست‌های تشویقی تا به امروز جواب ندادن. بعضن برخی از دوستان من میشنوم میگن آقا جواب داده، نمیدونم چند درصد، اما نه تا به امروز اینجوری نبوده. خب این از کشور خودمون. حالا وارد میشیم کشورهای دیگه. اگه بخوایم مثال بزنیم از چین که سال 1949 اگه اشتباه نکنم سیاست تک فرزندی رو میپذیره. حالا تو چین سالانه تقریبا 14 میلیون جمعیت به دنیا میومد. خب اینا ترسیدن، اینا اومدن گفتن آقا اگه با همین منوال بره قطعی ها مضاعف میشه و خیلی از پیامد اثرات منفی جمعیت بولد شد و مردم و مسئولین به این نتیجه رسیدن که سیاست تک فرزندی رو در چین اعمال کنن. خب این سیاست های تک فرزندی باعث شد در یک دهه، در یک بلند مدت باعث شد که در واقع فرزندآوری پزشکی صورت بگیره. یعنی چی فرزندآوری پزشکی صورت بگیره؟ یعنی خانواده ها فقط یک بچه میخواستن، اونم ترجیحاً ترجیح جنسی، اونم پسر بود. یعنی فرزندآوری پزشکی میشه. خب این خب قطعا جنوب شرقی آسیا کلن پسر دوستن، دخترها به محاق میرن و عملا اینو اگه دختری هم در واقع به دنیا میومد سعی میکردن سختش کنن و این باعث شد که دیگه در واقع چین به سمتی بره، به سمت سیاست های جمعیتی خودش به سمتی بره که متاسفانه بعد از یه مدت پشیمون شد، دید که تعداد پسرها از دخترها 20 میلیون پسر بیشتر از دخترها هستش و با کمبود دختر مواجه شد و این تبعات اجتماعی بعد از اون عروسک هایی ساخته شد که جایگزین دخترها بشه و خیلی به خیلی از کشورها میگن
عروسک ها مشوق هایی که فرزند بله. دختر هم بیارن. خب درست آقای دکتر میگن در حال حاضر واقعا تنظیم خانواده از مفاهیم حقوق بشری هم محسوب میشه، شاید یکی از دلایلش هم این باشه که نمیشه خیلی کنترل 100% روش داشت.
بله این جزء هم حقوق شهروندیه و هم حقوق بشره. تو کشورها معمولا حقوق شهروندی تلقی میشه، در نگاه بین‌المللی حقوق بشره. بله هر کسی حق حیات داره، حق زندگی داره. ما نمیتونیم یه بچه را عملا در واقع نابود کنیم، عقیم کنیم یا خانواده ها را. اما این اون نگرش شکل گرفته. شما اگه ببینید چین حالا خودش ادامه دار خواهد بود و عملا امروز چین تا
رفته به سمت سیاست سه فرزندی
60% جمعیت شد در سال 1400 تقریبا 80 سال دیگه 60% جمعیتش از دست خواهد داد.
اون یک خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزاریم از توضیح خوب شما. خانم دکتر بیات، از نقش شاخصهای توسعه‌ای در تحولات و سیاست‌گذاری‌های جمعیتی برامون بگین. اینکه چه پیوندی بین تحولات جمعیتی و توسعه‌ای وجود داره، چه سناریویی برای سیاست جمعیتی کشوری مثل ایران میشه پیشنهاد کرد؟
بله متشکرم. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم اجازه بدم بحث آقای دکتر رو اجازه بدید یه توضیح تکمیلی خدمتتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز. ما سیاست‌های جمعیتیمون در ایران به طور کل در 6 دوره میتونیم این سیاست‌ها رو تدوین کنیم.
بله.
دوره اول قبل از انقلاب اسلامی بود، قبل از انقلاب اسلامی 1335 تا 1357 که ما سیاست تهدید موالید رو داشتیم. بعد از اون آغاز انقلاب اسلامی بود تا پایان 1366 که توقف سیاست‌های تهدید موالید رو داشتیم و اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت. مجددا از سال 67 تا 88 سیاست تهدید موالید اجرا شد که آقای دکتر هم اشاره فرمودن.
بله.
از 88 تا 93 یعنی دوره چهارم سیاست گذاری ما کم کم شروع کردیم گفتمان سازی در خصوص ضرورت اصلاح سیاست ها رو به سمت باز افزایش جمعیت داشتیم. این سیاست ها تقریبا گفتمان سازی شد و بعضا اجرایی شد. سال 93 تا 1400 این سیاست ها تقریبا به سمت سیاست های تشویقی و حمایت
امنیتی در جهت افزایش جمعیت سوق پیدا کرد و از 1400 تا کنون هم که ما تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت رو داشتیم تا به امروز که حالا چقدر تو این حوزه ها ما موفق بودیم یا نبودیم این قابل بحث هست. آنچه که شما فرمودید در حوزه این که چه تحولاتی باعث این
شاخص‌های توسعه‌ای رو
بله این شاخص‌های توسعه‌ای که ما تو این زمان من برای همون از قبل از انقلاب رو عرض کردم تا الان ما تغییرات زیادی رو در جامعه مشاهده می‌کنیم از نظر سواد، سطح توسعه اقتصادی اجتماعی که تو جامعه سطح سلامت ما افزایش پیدا کرد. اینا همه به نوعی هر بخشی تأثیر گذاشت در نوع نگرش افراد جامعه به ویژه بانوان ما به مسئله فرزندآوری، اشتغال زنان، تحصیل زنان باعث شد که یه مقدار نگرش‌های ما تغییر کنه به سمت این که ما فرزندآوری رو کاهش بدیم. فرزند رو بعضن بانوان رو مانع می‌دونستن در جهت اشتغالشون، هرچند سیاست‌های کنونی که حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم خیلی تاکید داره روش، اهرم‌های تشویقی رو قرار دادیم در جهت این که جامعه بپذیره که باز هم می‌تونه فرزندآوری پویایی رو داشته باشه و جمعیت پویایی داشته باشیم، اما باز اون تغییرات اجتماعی که شما هم بهش اشاره کردید بیشتر اثر گذاشته رو تغییر نگرش جامعه به سمت این که واقعا ممکنه تمام اون شرایط فراهم باشه، به لحاظ اقتصادی خانواده مشکلی نداشته باشه، اما باز هم تمایل به فرزندآوری کم شده. آقای دکتر اشاره کردم به چین، اجازه بدید باز در مورد چین یه مسئله مطرح کنم. چین هم سه دوره بحرانی رو گذرون تا به وضعیت کنون رسیدن. بحثی که آقای دکتر فرمودن بله تک فرزندی 1979 که حالا بخوام مطابقت بدیم با تقریبا سال شمسی 1385 این حدود ها میشه
بله.
جلوگیری کرد از افزایش جمعیت، بسیار بسیار قوانین سختی رو گذاشت، کسایی که بیش از یک فرزند رو، حالا خانواری که تصمیم گرفت فرزند دوم رو بدن یا بیاره، خیلی سیاست‌های خشنی داشت اون موقع، اخراج از کار، سقط اجباری، عقیم سازی اجباری صورت می‌گرفت.
بلافاصله رسیدن به اون 2016
بله
تغییر بدن.
2016 دیدن که همون پیامدی که آقای دکتر فرمودن
اشاره شده بله. که سه فرزندی الان در
الان سه فرزند سیاست دو فرزندیشون
از یک به دو بله. و بعد بله. به سه فرزندی
2016 شروع شد
دارن اقدام می‌کنن.
پیامدی هم این بود چون پیامد اتفاق افتاد، در واقع نسبت جنسیشون تغییر کرد، کاهش باروری داشتن از 2016 دو فرزندی و از 2021 سیاست سه فرزندی رو اعمال کردن و تشویقی های بسیار، حتی اخیراً به زوجها 30 روز مرخصی میدن که به خاطر ازدواجشان، تشویق میکنن به ازدواج، 30 روز مرخصی به هر دو زوج میدن
بلی.
به خاطر که تمایل به ازدواج در کشوری مثل چین که کاهش رشد جمعیت شو داشته جبران بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پژهان، یافته ها نشون میده که شاخصهای جمعیتی همراستا با تحولات توسعه‌ای دچار تحول میشه. کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته از جمله ایران از این شاخصه ها چه بهره ای میبرن و چطور تحت تاثیر قرار میگیرن؟
ببینید یه سوالی که الان برای همه ما هست، چرا جمعیت مهمه؟ چرا جمعیت اخیراً در کانون توجهات قرار گرفته؟ مسئولین، دولت مردان ما مدام صحبت از جمعیت میکنن، چون جمعیت در واقع نظام برنامه‌ریزی های ما رو تعیین میکنه. جمعیت درآمد سرانه کشورها رو بالا میبره. جمعیت مورفولوژی اجتماعی رو شکل میده، اون ترکیب اجتماعی، ترکیب جامعه رو شکل میده. جمعیت اقتدار کشورها رو دوچندان میکند. جمعیت امنیت زاست. جمعیت در واقع اندازه و سایز دولت ها را تامین میکنه. جمعیت در واقع دیپلماسی کشورها را تعیین میکنه. دیپلماسی بدون جمعیت، بدون پشتوانه جمعیت، یک شوخی بیمزه خواهد بود. پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که جمعیت در واقع محرک توسعه است. شاخصهای توسعه، جمعیت میتونه اقتدار آفرینی کنه، جمعیت در واقع میتونه رشد اقتصادی ایجاد بکنه. خب وقتی هیچ اقتصاددانی شما پیدا نمی کنید که جمعیت رو سرزنش کرده باشه.
درسته. پس از همین جهته که به هر حال جمعیت رو میگن مؤلفه اقتدار در دنیا، در همه کشورها. خانمی به نام خانم زهره سادات از سمیرم برامون پیامک زدن، نوشتن که نقد اساسی دارم بر سیاست‌های جمعیتی کشورم در مقایسه با جهان. وقتی نیم نگاهی میندازیم به کشورهای اروپایی، حتی آسیای شرقی، میبینیم گوش به زنگ بودن، چقدر سریع به فکر چاره افتادن، دارن جوابم میگیرن. ما چه کردیم؟ چطور تونستیم در دهه 70 کارساز باشیم ولی از دهه 80 تا امروز همونجوری که خانم دکتر گفتن حدود حدود 20 ساله میگذره ولی هیچ اتفاقی برای این امر حیاتی نیفتاده. شما هم توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه تغییراتی در سطح اجتماعی ما اتفاق افتاد که به هر حال مانع شد. حالا ایشون نوشته با تاکید مکرر مقام معظم رهبری، حالا چه کوتاه مدت چه دراز مدت نباید این مهم به دست فراموشی سپرده بشه. و الان یکی از دلایل مهمش شاید اینه که در دهه 70 افرادی به مدیریت و تصمیم گیری رسیدن که از دانش کافی بهره نبرده بودن ولی الان بهره برده بودن، ببخشید، ولی الان با مشکل دانش مسئولین در این حوزه مواجهیم. آقای دکتر با این خانم موافق هستین؟
ببین خانم، حالا برخی از صحبتاشو مخالفم. سیاست های جمعیتی تو اروپا هم کاملا موافق نبوده. بله، گرچه اونها اونها بسترسازی کردن تو این حوزه، بسترسازی کردن. سیاست های جمعیتی تا به امروز که الان من پیش شما دارم صحبت میکنم، شاید واقعا اطلاعات من محدود باشه، من هر از گاهی تو بحث سیاست های جمعیتی بین المللی ورود میکنم و نیم نگاهی دارم، اما هیچ کشوری تا به امروز نتونسته سیاست های جمعیتی خودش موفق باشه، به غیر از یه مقطعی خیلی کوچولوی کوچکی ژاپن تونست عملا موفق باشه. اون هم این سیاست های سفت و سختگیرانه ای داشته که به جوونا کار نمیداده، فقط به کسایی کار میداده که متأهل باشن یا بچه‌آوری داشته باشن، اونم تا یه مقطعی جواب داد. حالا چرا جواب خانمی که از سمیرون با شما تماس گرفتن به نظر من به خاطر خطایی که 40 سال است در حوزه جمعیت داریم.
ایشون اشاره میکنه به ناکافی بودن دانش مسئولین در حال حاضر.
نه، بحث ناکافی مسئولین نیست. ببین اتفاقا مردم ما از مسئولین ما جلوترن، مردم ما از سیاستمداران ما جلوترن، مردم ما خیلی باهوشن. مردم ما ببخشید کشورهای همسایه چیز نیستن. اتفاقا چیزی که اینجا اتفاق افتاده، بله، مردم میبینن. الان با تو این 40 سال برنامه‌مو عقب مونده، با 40 تو این 40 سال تقریبا با چند میلیون جوان بیکار مواجهیم، سن ازدواج و اینها. وقتی که ببین شرایط اقتصادی بد باشه، یه ضرب المثلی هست میگن زمین که صفر باشه گاو از چشم گاو میفته. وقتی شرایط اقتصادی بد
یکی
باشه،
یکی از دلایلش میتونه اقتصادی باشه،
شرایط اقتصادی از شرایط اجتماعی، از اون اعتماد اجتماعی به دولت ها نیست. مردم امروز به دولت ها اعتماد ندارن. مردم من کویت ببین اومده چیکار کرده، دوستان من تو کویت هستن و عملا یه برنامه‌ریزی کردن تو بحث تنظیم خانواده و بچه‌آوری. بیمارستان باروری اونجا وقتی بچه زایش میکنه، اصلا مادر رو تخت بچه تازه زایش شده، از طرف دولت یک کلید سیوچ ماشین.
اینا دیگه مشابه‌های دولتی که حالا شاید هستن.
و عملا ببین تا یک ساله دو ساله، حتی سی دی ها، حتی امکانات اون بچه رو در واقع مشخص کردن، ایستگاه پرستاری اون بچه رو مشخص کردن. به مادر این حق میدن که آقا هر هفته دو روز تو میتونی بچه رو نبینی، اصلا پرستار حمایت میکنه. پس اون سیاست وقتی میذارم کنار سیاست های جمهوری اسلامی ایران، سیاستی که طرف بچه آوری کرده 15 سال 20 سال اومده در واقع 15 بار 20 بار اومده در واقع ثبت نام ماشین کرده و عملا هیچ جوابی نشینده، به نظر شما سیاست های جمعیتی میتونه موفق بشه؟
خانم دکتر، ما سیاست سیاست های جمعیتیمون در کشور از سیاست های کلی نظامه، از اسناد بالادستی ماه. حالا هم ضرورت افزایش جمعیت رو در بر میگیره، هم ابعاد مختلفی رو مثل فرزندآوری، تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، توانمندسازی جوانان. ما توی حوزه توانمندسازی و در واقع حفظ و تحکیم خانواده چقدر تونستیم موفق باشیم؟ آیا اینا میتونه رابطه مستقیمی داشته باشه برای همون فرهنگ سازی که بریم به سمت افزایش جمعیت؟
اصلا خدمت ما سیاست‌های خیلی خوبی رو حالا برنامه‌ریزی کردیم که اجرا بشه، اما
اجرای شدنشون همیشه با مشکل مواجه،
بسیار با جزئیات ارائه شد، مقام معظم رهبری هم بسیار تاکید کردن، اما در اجرا ما عملا بخش زیادی از اونا یعنی
غیر قابل اجرا. چرا اجرا ما با مشکل
چرا
مواجه میشیم؟
آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، مثلا وام ثبت نام کرده خانواده یا اون جوان که شما اشاره کردید، ایجاد انگیزه کردین که شما بیاید تو این سیاست خود رو ثبت نام کنه، اما 5 بار ثبت نام کرده به عنوان برگزیده این خودرو، که در صورتی که تو سیاست بوده که این اتفاق بیفته، این اتفاق نیفتاده برای اون زوج. شرایط دیگری از جمله کار، حتی مهد کودک ها، اگر کشورهای دیگه شما فهمیدید چرا موفق هستن، ما چرا تو سیاست ها عقب هستیم. بعضی کشورها البته موفقونه، آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، مثلا تو بحث مهد کودک ها یا
اینا، حمایت هایی که در
حمایت هایی که برای یک زوج اتفاق میفته. ما مهد های ادارات رو جمع کردیم، در صورتی که تو سیاست گذاریم اومده که حمایت بشه از خانم های شاغلی که فرزند خردسال